قضیه نمیده. اگر شما یه کارخونه رو ببرید بذارید اونجا به امید اینکه 25 سال اینجا کار هست، شغل هست و براش انتقال آب هم بدید، مهاجرت‌های گسترده هم ایجاد می‌کنید و بعد از 25 سال شما مواجه میشید با شهری که دیگه هویت شغلی اصلی خودش رو از دست داده، اما جمعیت بسیاری رو اون منطقه ساکن کرده و حالا شما دیگه باید برای نیازهای اساسی و اولیه اونها هزینه کنه، یعنی حاکمیت باید فقط هزینه کنه برای اونها آب تامین بکنه، برای اونها غذا تامین بکنه و غیره. یه نکته دیگه هم که همیشه در محاسبات مسئولین متاسفانه اشتباه گرفته میشه سهم مصرف هست، که خب بعضی وقتا گفته میشه که آقا صنایع که سهم مصرفی ندارن آنچنان، شاید کلا 2% مصرف آب کشور همین مصرف خطوط صنعتی باشه، اما باز اگر برگردیم به اون عامل مهاجرتی و عامل انگیزاننده مردم برای مهاجرت، اتفاقا میبینیم که خیلی از این مشاغل صنعتی عامل مهاجرت هستن. خب مردمی که حالا ساکن شدن اونجا مشخصه که نیاز غذایی دارن و محصولات کشاورزی برای این مردم کاشته میشه، در حالی که خب تو محاسبات مسئولین مصرف بخش کشاورزی به عنوان یه چیزی که به این صنعت ارتباطی نداشته نگاه میشه، در حالی که خب این صنعت عامل مهاجرت شده و خیلی از الان کسانی که در این صنایع آب به ویژه در صنایع معدنی فلزات الان مشغول به کارن، من به رزرو قاطع میتونم بگم که غیر بومی هستن.
آقای مهندسی ساز ببخشید، شما به نظر میسه که برخلاف آقای سباقیان بر این باور این که مسئله اصلی انتقال آب نیست و موضوعات کلانتر مهمتری در بحث آب در برنامه هفتم توسعه داریم
باید بررسی کنیم و بازنگری بکنیم. واقعا به اعتقاد من خیلی جاها شاید انتقال منابع معدنی به لب دریا و استفاده از آب دریا در برای فراوری اونها بسیار به صرفه‌تر و بهینه‌تر باشه، هم از نظر اینکه آمایش جمعیت کشور رو به سمت جای غلطی پیش نمیبره، هم از اینکه محصولات تولیدی همون صنایع در پایانه‌های صادراتی میتونه راحت‌تر صادر بشه. امروزه صنایع فولادی ما عمده تولیدات خودشون رو که با صرف انرژی بالا و با صرف نیروی انسانی بالا و هزینه بالا تولید کردن، صرف تولید لوله‌هایی می‌کنن که از دریا برای خودشون آبرسانی بکنن. خب این کشور کی قراره با استفاده از این صنایع به درآمد ارزی برسه؟ پس
به نظر میرسه میگم بحث مدیریت منابع آب تو کشور ما مخفول مونده. مثلا من یه نمونه خدمتتون عرض کنم، ما برای تولید هندوانه در سال 1398 معادل 469 میلیون متر مکعب، یعنی بیش از دو برابر آب سد امیرکبیر آب مصرف کردیم. خب این مسئله رو آقای سباقیان شما چطور میبینین؟ و ضمن اینکه باید اشاره کنیم آقای مهندس سینی‌ساز هم گفتن که ما مسئله اصلیمون الان بحث انتقال آب نیست.
عرضم بزرگ شما، ببینید من متوجه نشدم که ایراده ایشون به چه چیزه. اگر ایراده ایشون به مهاجرت هست، خب طبیعتا هر جا که معدنم ما ببریم کنار آب همون مهاجرت صورت میگیره. اگر قرار باشه که معدن تمام بشه، وقتی ما رفتیم کارخونه کنار دریا هم ساختیم، خب معدن هم تموم میشه. وقتی تموم شد که دیگه قرار نی که چون حالا کنار دریا هست معدن تمام نشه، وقتی تو کبیر معدن تموم میشه.
بله.
بنابراین یه خورده من فرمایشیشون رو برام حداقل مبهم بود.
درست.
ولی اون چه که هست، اتفاقا کنار دریا و خلیج فارس حضور این معادن و حضور اون جمعیتیشون دغدغه‌شون هست، میتونه آسیب زیست‌محیطی به دریا داشته باشد، میتونه جمعیت رو اینجا به شکل فشرده شکل بده و بعد آسیبای دیگه ای داشته باشه. این چون دریا خودش کنار دریا الان یه سری امکانات هست، یه سری رفاهیات هست که مردم اونجا ساکن هستن، منتها تو خیلی مناطق کویری که معدن هست ما جمعیت نداریم. به نظر من این حسنه که ما بتونیم جمعیت رو بعضی از مناطق معدنی هم ببریم و این مهاجرت، مگر الان این جمعیتی که وقتی حالا یزد نیان یا اصفهان نرن جایی دیگه قرار نیست که اون جمعیت نابود بشه و نباشه، بالاخره یه جایی زندگی میکنن این جمعیت.
بله. خب آقای سباقیان،
من عرضم اینه که ما یه آبی را که تو کویر نیاز داریم، بهترین زمین، بهترین هوا، آب وجود نداره.
درست.
هم این آب میتواند شرب بشود، هم میتواند برای کشاورزی باشه.
ببینید موضوع برنامه ما
همین آب میتونه برای صنعت و معدن باشه.
آقای سباقیان، موضوع
برنامه که ما یک شهرستان ما باشه که حتما تو یزد باشه، ما ده ها شهرستان داریم، صد ها شهرستان داریم که مثل یزد یا مثل جای دیگه از جمعیت نداره.
بله آقای سواقی اجازه بدیم من سلام عرض کنم خدمت آقای مهندس عباس کشاورزی، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات و راهبردی در آب در ایران.
خدمت شما را خواستم چون برنامه دیگه دارم و بعد از
یک چند لحظه خواهش می‌کنم روی خط بمونید. آقای کشاورزی بفرمایید.
سلام از بنده، خسته نباشید، در خدمتم.
بله خیلی سپاسگزارم که با ایران امروز همراه هستین. آقای صبرقین شما بفرمایید.
من عرضم این بود که ما با بحث آمایش بند موافق هستم، بهش آب، آمایش سرمایه گذاری، آمایش به هر حالی وقتی ما بر اساس اون ظرفیت ها و توانمندی هامون و نیاز هامون اقدام کنیم یه واقعیته.
بله
این رو ما میپذیریم، ولی این که مثلا ما رد کنیم که پیش فرض ما این باشه که آب نباید مثلا مناطق کبیری بره، با توجه به نیازها و وضعیت موجود من فکر میکنم باید روی این بیشتر کار بشه، تأمل بشه.
بله
خلاصه
آقای سباقی ما خیلی پیامک داریم که حتما شما روی خط بمونید.
عرض منو تموم میکنم.
نه شما روی خط بمونید چون خیلی از شنونده هامون به هر صورت پیام دادن و گفتن که آقای سباقیان روی خط بمونن و بتونن که در کنار کارشناسان به بررسی موضوع بپرسن. برنامه ما هم کلن شاید 10-12 دقیقه بیشتر ادامه نداره، یعنی تا 10-12 دقیقه دیگه ما برنامه تموم میشه. آقای کشاورزی بفرمایید شما مشکلات موضوع آب رو در برنامه هفتم چطور میبینید؟
بله با سلام خدمت شنوندگان عزیز، آب از دید من اول چالش کشوره.
بله
یعنی به چهت میرسی که از چالش عمومی رد شده و یکی از اول چالش های کشوره.
بله
علت اساسیش هم این است که آب سطحی نسبت به دهه 50 حدود 48% کم شده، رو 50%.
بله
آب زیرزمینی ما اضافه برداشت داریم.
بله
یعنی آب بین نسلی رو هم خوردیم، الان یه تهدید فرونشست زمین زیرمنها و شهرهای ما رو تهدید میکنه. سومین چالشش هم این است که هیچ گونه عقابه رسمی و قانونمند ما به محیط زیستمون نداریم و این باعث شده که محیط زیست بسیار بسیار شکننده، خطرناک و تقریبا داره به وضعیت غیر قابل کنترل در میاد. یکی از آثارش این است که گرمی افزایش شده در حرارت کشور ما بیش از 2 برابر جهانی شده.
بله
و این نشون میده که چقدر
آقای کشاورزی ببینید الان کارشناسان بر این باورن که دولت با توجه به همه این دغدغه ها بازم توجه چندانی به بحث آب در برنامه هفتم نکرده.
بله بنابراین اگر ما فرض بریم بگیریم که آب نداریم، نه که نداریم، بلکه باید آب زیرزمینی رو هم سعی بکنیم که تازه بخشی بکنیم که این نگرانی فرونشست رو مدیریت کنیم. دو، حتی از سهم آب زیست محیطی رو هم به عنوان اولویت فراموش شده در نظر بگیریم، رفتار ما نسبت به آب با گذشته باید کاملا دگرگون بشه. آب کشور است نیاز به یک ریاضه قبوله، ریاضت همگانی به مدت 10 سال داره. در خیلی این صورت معلوم نیست وضعیت ادامه حیات و کشاورزی و منابع طبیعی و درخت و جنگل حداقل در مناطق مرکزی کشور در آینده چه بشه. پس ما بایستی یک برنامه ریاضت قبول بکنیم. اولین گام در این برنامه ریاضت باز تخصیص آب و تأمین اولویت های فراموش شده است. اولویت فراموش شده یکیش تعادل بخشیه که داره تهدید میکنه سرزمین رو، یکیش حقابه نیست محیطیه، یکیش هم آب شورنه.
بله.
آب شور مردم باید تمیم شه. این روی کرتها در برنامه اصلا دیده نمیشه.
بله.
مسئله دیگری که آب کشور داره موضوع تعارض منافع. ما در قانون ملی شدن آب اومدیم تخصیص رو با مدیریت مصرف دادیم یک واحد. تخصیص یه امر حاکمیتی است، مدیریت مصرف یه امر پشتیبانی است و این دوتا همیشه به سمت مدیریت مصرف سوق پیدا میکنه. عامل اصلیش هم همین بی نظمی هاییست که در امر آب شما در اصفهان، در خوزستان، در خراسان، هر جا فکر بکنید در همدان کاملا شاهدش هستید. و دومین گامی که آب کشور بعد با تخصیص و قبول ریاضت با اولویت ها باید بهش توجه بکنه، بحث مربوط به کاهش ایجاد اشتغال از طریق مسلک آب.
درست.
ما حتما باید بخش های دیگر رو در کشور توسعه بدیم تا فشار اشتغال بر آب که همون کشاورزی باشه از این شرایط خارج بشه و کشاورزی بتونه توسعه بده.
آقای سینی ساز، نظر شما چیه در این باره؟ ببیشه بحث ریاضت آبی که آقای کشاورزی مطرح کردن.
از کنم خدمتون یک تحقیقی رو در سال 1953 پیش از انقلاب اسلامی شرکت فرانسوی به درخواست دولت وقت ایران انجام میده برای آمایش آینده ایران و من حالا در این تیکر دارم از برای این خاطر میگم که ابهامی که جناب آقای صباقیان مطرح کردن براشون برطرف بشه. از کنم اونجا تو اون شرکت فرانسوی ست ایران پیش بینی میکنه که ایران در برش 25 سال بعد از سال 1953 کشوری خواهد بود که میتواند 50 میلیون نفر جمعیت داشته باشه که نیمی از این جمعیت در سواحل جنوب کشور ساکن شدن و عمده تولیدات صنعتی کشور که آب بر هم هستن از طریق شیرینسازی آب دریا داره تأمین آب میشه و کشور صنعتی که میتونه از همون پایانه های صادراتی آبی خودش در جنوب کشور به صادرات عمده ای برسه. و بعد باز دوره پیش بینی میکنه که اگه 25 سال دیگه باز این پیش بینی رو بخوایم تأمین بدیم، ایران در برش 50 سال بعدی که میشه همین 1403 سال آینده کشوری هستش که میتواند 100 میلیون نفر جمعیت داشته باشه که 50 میلیون نفر از اون باز دوباره در سواحل جنوب کشور ساکن باشن. عرض من در خصوص معادن این بود که اگر یک معدنی قرار است که 25 سال یا 30 سال تمام بشه و باز دوباره از جای دیگری برای اون کارخونه خاک معدنی تأمین بشه، خب چه بهتر که از همون اول اون فراوریش رو ببریم در کنار دریا و انتقال بدیم معادن رو به اون منطقه. تا 100 سال تا 200 سال اون منطقه حداقل شغل پایدار داره.
بله.
اما اگه وقتی در کنار خود همون معادن که من معمولا مناطق خشک کشورم هستن بخوام فراوری رو انجام بدیم که یک امر به شدت آببری هست، قطعا شما هم با عامل مهاجرت مواجه میشید هم با عامل این نیاز به تعریف پروژه‌های انتقال آبی که برای اون منطقه خشک است. الان به گزارش بانک جهانی 94% جمعیت ایران در مناطقی ساکن هستند که دارای تنش آبی هستش اون مناطق و در فلات خشک کشور تلقی میشه و فقط 6% جمعیت کشور در سواحل جنوب کشور و سواحل شمال کشور ساکن هستند. و باز به گزارش همون بانک جهانی 94% از تولید ناخالص کشور که همون GDP کشور هم باشه هم داره در مناطقی که داره دچار تنش آبی هستش تولید میشه. اتفاقا ما میخوام بگیم که تا تونستیم موفق بودیم در این که جمعیت رو ببریم در مناطق کویری ساکن کنیم و اتفاقا حالا باید بریم برعکس تلاش بکنیم و بریم سعی کنیم جمعیت رو از مناطق خشک مرکزی و کویری خارج بکنیم، مهاجرت بدیم به سمت سواحل جنوب. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها اومده که ما به ویژه سواحل ملکشان در جنوب شرق کشور رو باید توسعه جمعیتی بدیم و توسعه صنعتی بدیم. هیچ کشوری رو شما پیدا نمی‌کنید مثل ایران که پر جمعیت ترین و شلوغ ترین و توسعه یافته ترین شهرهاش شهرهای خشک وسط کویرهاش باشه.
بله.
اما بنادر اون کشور کاملا محروم و کم جمعیت و توسعه نیافته باشه.
بله. آقای صباقی شما بفرمایید.
عرض کردم شما میفرمایید که ما طبق نظرات کارشناسی قبلا بررسی شده 50 میلیون جمعیت با کنار دریا باشن. خب آیا این تراکم جمعیت و مهاجرت کنار دریا مشکل نداره ولی تو کویر مشکل داره. این سواله. دوم عرض من این بود که ما بحث کم بوده آب مال ضعف برنامه های ماست.
بله.
شما کشورهای عربی رو کنار خودم داریم میبینیم که دارن ببینه چه میزان از آب دریا دارن استفاده میکنن، کجا دارن استفاده میکنن، ما چه کار داریم میکنیم.
خب تو برنامه هفتم هم این عدم مدیریت منابع آبی دیده میشه. مجلس الان چی کار میخواد بکنه؟
ببینید من یه توضیح میتونم بدم، اصلاً میکنم
اجازه بدید.
مخالفتی با بحث شیرین سازی آب دریا ندارم، اتفاقا هر چه بیشتر از آب دریا استفاده بشه انتقالش باعث مهاجرت اگر بشه به مناطق خشک، خب قطعا این امر ناپسندی هستش. کشورهای عربی اگر هم دارن آب شیرین میکنن که قطعا هم دارن بیشتر از ظرفیتی ما داریم شیرین میکنن، برای همون مناطق ساحلی خودشون دارن استفاده میکنن و بحث انتقال خیلی در اونها به جز در برخی نیازهای شرب اصلا مطرح نیست به اون صورت.
آقای سباقی بفهم.
هم دیگه اشتباه گرفته نه.
بله آقای سباقی بفهم.
ببینید شما با همین عربستان که الان کشت کشاورزیش یا گندمش یا محصولات کشاورزیش به هر حال امروز سرعت رشد بالایی داره، خب اینا تماما دارن از آب دریا استفاده میکنن و بعدش هم ما مناطق کویری ما اونجا دارای معادنی هست، دارای سرمایه های هست، ما باید آب رو اونجا انتقال بدیم. دو سوم کره زمین آب تشکیل شده، خب این آب رو خداوند گذاشته برای ما. معرضم اینه که دولت ما و مسئولین ما یک فرض مثال عرض میکنم، 2 کیلو گوشت دارن، هی دارن تأکید میکنن به اعضای خانواده که باید گرم به گرم بخورید که اگر نخورید تموم میشه، در این حالی که کنار این خانواده، کنار اون روستا ده ها و صد ها آهو و حیوان اهلی و وحشی هستن که میتونن برن اینا رو بگیرن شکار کنن بیا از این گوشی استفاده کنن برای خانواده.
آقای سباقی در کنار
نبوده برنامه و متاسفانه سستین داره هی میگه آقا این 2 کیلو رو کم بخورید زود تموم میشه، دستت کنار ما شکاره.
بله.
باید دولت برنامه ریزی کنه آب رو انتقال بده، حالا اگر از ابر از ابر، اگر از دریاست از دریا، اگر از هوا هست هوا.
آقای سباقیان الان شما در مجلس شورای
ما برنامه نداریم، چون برنامه نداریم میایم مصیبت میخونیم که باید ریاضت اقتصادی داشته باشیم، ریاضت آب داشته باشیم، این مال ضعف ما هست به نظر من. ما باید با برنامه از وجود منابع غنی آب استفاده کنیم و نه فقط همه کنار دریا بلکه همه ایران در همه اقصا نقاطش از آب بهره مند باشه.
بله با توجه به اینکه بحث ریاضت آب رو مطرح کردیم و این نکته در صحبت‌های آقای کشاورزی هم مطرح بود، آقای کشاورزی شما چرا به بحث ریاضت آب اشاره کردین در حالی که به نظر میرسه آقای سباقی مخالف این مسئله هستن؟ اجازه بدین بفرمایید.
من خواهشم این است که جناب آقای سباقیان و عزیزانی که اینجوری فکر میکنن هم تو دولت هستم هم تو بیرون هستم برن اعدادرهامی که من میگم رو چک بکنن. کویر مرکزی ایران با بیلان منفی میلیاردی مواجهه.
بله.
این کشورهای حاشیه خلیج فارس که ما ازشون نام میبریم اینا کمتر از چند میلیارد آب شیرین میکنن.
بله.
اونم فقط در ساحل مصرف میکنن. این رویه ای که ما آب رو از ارتفاع صفر کنار دریا ببریم نقاط 1500 1800 میبینیم چقدر انرژی مصرف میکنه، چقدر مسائل زیست محیطی داره، چه اصلا کجای دنیا توسعه در مناطق کم آب و خشکه. هر شهری بزرگی شما توی دنیا ببینید کنار یه آبه. ما همه اصول علمی و اصول تجرب به صلاح پایداری رو نادیده میگیریم، میگیم چون شهر ایجاد شده دولت حتما باید برای ما از کنانجا آب بیاره، اشکال نداره برای شور ممکنه بیاره، ولی این عزیز بزرگان رو از بدون اصلا تولید گوشت قرمز به صلاح ما نیست. کشوری که آب نداری در کدم ریاضت باید همه قبول کنیم یک کیلو گوشت قرمز 12 تن آب میبره. کجاست این 12,000 متر مکعب آب که ما بدیم یک گاوی یک کیلو گوشتش بره بالا؟ این که از کدم نیاز تغییر روی شرط ها اساسی داره. ما به مویستی صاحب نداریم میدونه در این گاب کنیم توقیان بکنه ما چه بلای سرمون میاد، در این تشک توقیان بکنه. ما به هور رو لازم رو رها کردیم، ریزگردش کجا رو نگرفته؟ من فکر میکنم همه باید کمک بکنیم بر مبنای اصول علمی و بر مبنای عدد و رقم و مدل های اقتصادی، نه مدل های آرمانی و احساسی. آب نیاز به نسخه جدید دارد.
بله.
در غیر این صورت این طوفان خشکی، این بحران ابر چالش آب، جمعیت رو از مناطق کویری مرکزی کشور دور میکنه.
بله درست.
توان ما مثلا ما چند چقدر آب میتونیم بیاریم برای 94% جمعیت؟
بله.
ما از خیلی تلاش میکنیم پروژه هامون به روز باشه، بعد 10 سال دیگه بتونیم 5 میلیارد آب بیاریم برای جمعیت اینجا.
بله.
5 میلیارد آب شور به این هاست.
آقای سباقیان به نظر میسه هر دوتا
جواب نمیده برای کشاورزی، اصلا اقتصادی نیست.
بله اجازه بدین آقای سباقیان به نظر میسه که هر دو کارشناس برنامه ما با این بحث انتقال آب مخالف هستن و معتقدن که پیامدهای محیط زیستی زیادی برای کشور داره.
حالا به هر حال هر کارشناسی و هر کسی نظر خاص خودشو داره و قابل احترام هست. من چیزی که عرض میکنم یه سری آمارها دادی میشه، مثلا یک کیلو گوشت قرمز 12,000 لیتر آب مثلا باید مصرف بشه تا یک کیلو مثلا گوشت قرمز. حالا بسن این آمار واقعا کسی بررسی کنه، فقط آبش اگر 12,000 لیتر باشه خوراکش و بقیه خدماتش هر چیز اصلا صرف نمیکنه که گاب یا اون گوساله مثلا پرورش پیدا کنه. من فکر میکنم فرمایشات دوستان اینه که بخشی نگری داری میشه. عرض من اینه که ما امروز تجربه دنیا رو داریم. من کشور خلیج فارس حالا آقای اون میگه فقط آب مصرف فقط برای ساحلش مصرف کنن، خیلی تعجبی که کشورها با این تکنولوژی و با این رشد بی سابقه که دارن بگن نه فقط این آب میواد کنار دریا مصرف کنیم. دوم چند روز قبل چینی ها یه گزارشی پخش میشد که هزاران کیلومتر آب را دارن میبرن به مناطق خشک و کویریشون.
بله.
در جا این حالا میتونه شما بررسی کنید. این تجربه دنیا هست و خود ما امروز آب خلیج فارس و اردن یز
گل
و گوهر و چند تا از معادن و داره اینجا کار داره اینجا ازش استفاده میشه. و هزینه هایی که الانشون میفرمان بله برای اولین بار یه هزینه را ایجاد خواهد کرد، منتها بعدش اون قدر میشه از این ظرفیت آب استفاده کنی در همه حوزه ها. بحث آب شرب نیست، اصلا وجود این میزان آب که بیاد توی منطقه کویری خودش به حساب منابع آبی ما را افزایش میده، خودش میتونه یه سری مشکلات دیگه ای ما رو در حوزه‌های مختلف برطرف کنه. مثلا شما در نظر بگیرید که مثلا ثانیه 600 لیتر آب در ثانیه میاد وارد منطقه کویری میشه، طبیعتاً بخشی میاد منابع آبی که ما از دست دادیم رو جبران میکنه. ولی ما بیایم یه محاسبه بکنیم آقا بله همه چیز چون آب کنار دریا بود در کنار دریا، معدن بیاد کنار دریا، صنعت بیاد کنار دریا، خب طبیعتاً دیگه تو منطقه کویری زندگی دیگه معنا نداره. در صورتی که ما باید جمعیت را به همه مناطق متناسب با ظرفیتشون شکل بدیم. از جمعیت های یک جایی مثل شهرهای بزرگ این خودداری بشه.
یعنی شما معتقدین که ما باید به یزد، کرمان، اصفهان همه اینا آبرسانی کنیم بس انتقال؟
الان دستور دولت، الان خود دولت، من تعجب میکنم کارشناسان دارن تو بدنه دولتی صحبت دارن میکنن که الان تو سیستان و بلوچستان داره انتقال آب صورت میگیره. تو یزد خط اول اومده، خط دوم الان کل میزنی شد زمان آقای سفرهای رئیس جمهور. تو کرمان همینجور الان خط اصفهان به شدت داره کار میشه، از سمت خلیج فارس به سازر یومان به سمت اصفهان.
اجازه بدید نظر آقای سینیساز رو بپرسیم.
ولی متاسفانه عرض میکنم دیر این کار شروع شده، باید جلوتر این کار شروع میشد. ما نباید از کشور دی عقب میموندیم. یه زمانی بحثای زیست محیطی خلیج فارس مطرح میکردن که آب شور میشه، فلان مایی ها از بین میرن، در صورتی کشورهای جنوب خلیج فارس به شدت دارن این کار انجام میدن.
بله آقای کشاورزی،
چون یه هزینه سنگین اولیه میخواد، برای جسارتم نشم به فرد، من کلم به دیدگار عرض میکنم، برای فرار از این اقدام بزرگ حرف و صحبت ها همه چی میاد به سمت سوی که آب با کمتر مصرف کنیم.
بله آقای کشاورزی، نظر شما چیه در این باره؟
یکی از کارهایی که وزارت نیرو داره انجام میده بیشتر این هست که فقط تعدیل آب میکنه، میاد سر چای کشاورزی، شما چند لیتر آب داری؟ میگی 20 لیتر. میکنه 15 لیتر.
بله اجازه بدین آقای کشاورزی نظرشون بگن.
الان هنر این بوده در صورتی که باید ما زمین رو فراهم کنیم برای استفاده از منابع آبی از جمله دریا. من اگه اجازه بدی که خداحافظی کنم که
در حد یک دقیقه بله آقای کشاورزی بفرمایید. کشاورزی
من فکر میکنم فرصت آزمون و خطا برای این نظریات در کشور وجود نداره. من اولا از بخش دولت نیستم، من 40 سال تو امر آب مطالعه میکنم و اون چه که من میگم تجربه جهانی، موقعی که میگیم آب مجازی گوش 12 متره، این بحث ریفرنس های جهانی، بحث سمیقه من و غیر زالک و اینا نیست. این که ما اشتباه کردیم شهرها رو در داخل درست کردیم، الان دوچار فرونشست زمین هستیم. شهر یزد ایشون دوچار فرونشسته، شهر اصفهان ایشون یه جلسه سازمان
سازمان زمین شناسی رو دعوت کنه بگه چی داری میگی. عرض من همینه که وقتی آب اومدی فرو نشست نمیشه، جبران میشه.
تو خواهش میکنم بگم ظرفیت انتقال آب چقدره؟ ما خیلی درنگ باشیم 2300 میلیون متر مکعب در سال آب بریم، 100 تا بریم به یزد، 100 تا بریم به کرم، اینا میلیارد نمیشه. باز موقعی که میگیم راجع به آب کشور آب نداره، من میگم کشور در دهه 50 132 میلیارد ظرفیت آبش بوده، الان رسیده به 90 میلیارد.
بله
یعنی آب نیست. دو تا اولویت هم ما وقتا ندیدیم.
کسی تجمع آب در منابع زیرزمینی هم از 1400 میلیارد متر مکعب گذشته. بله بفهم.
پس که 40 تا از آب نسل‌های آینده هم خوردیم. شهر یزد ایشون یکی از مناطق قرمز آب زیرزمینی کشوره. این اصلا با 200 تا 300 که بگیم بیاریم این اصلا ارتباطی به هم نداره که
مشکل حل نمیشه.
بگیم آقا ما 100 تا بیاریم که یزد مشکل آب یزد حل نشه. من توصیه میکنم دوستان احساسات رو زمین کنار، کشور در مورد آب در یک لبه پرتگاه قرار نست.
بله اجازه بدین خیلی خلاصه از آقای سینیساز هم بپرسیم بچگیشون. آقای سینیساز بفرمایید.
اصلا خدمتون حالا پیامدهای زیست محیطی رو فرمودن، من بیشتر دغدغه و نگاه هم ناظر به مسائل اجتماعی هست. ببینید وقتی ما شهری رو در یک فلات خشکی توسعه میدیم، سه تا عامل اجتماعی نامطلوب همزمان اتفاق میفته. یک اینکه شما به صورت به خاطر اون عامل انگیزشی مهاجرتی که عرض کردم مواجه میشید با اینکه محاسبات قبلی بر هم میخوره و نیاز آبی جدید به صورت ایجاد میشه و باید های پروژه های بعدی برای همون منطقه به عنوان فازهای تکمیلی آبرسانی میشه، کما اینکه الان برای کلان شهرهایی مثل همین یزد و کرمان و فرض فرمایید اصفهان و تهران هی داره برنامه‌های بعدی برای فازهای بعدی هم طراحی میشه از الان مطالب. پس نشون میده که شما به سرعت با محاسبات اشتباه از آب درآمده مواجه میشید که باید نیاز به بازنگری داره. پس اگر که این از اول شما بازنگری بکنید